أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم فرنا وجميع المشتردين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که مرحوم شیخ مطرح فرمودن و اصولا در فقه اسلامی مطرح شده در مقبوض به عقد فاسده. البته در مقبوض به عقد فاسد به طور طبیعی یه بحث کبروی داریم، یه بحث کلی داریم که اگر عقد فاسد بود مثلا آثاری برش بار شد این چجوریه. یه بحث صغروی هم توش هست که حالا در خلال بحث ها بهش اشاره میکنیم. غیر از بحث کبروی مثلا ممکن است در باب مقبوض به عقد فاسد در عقد به یه چیز بگیم، در عقد نکاح چیز دیگری بگیم. دقیقا میفرمایید در باب عقد نکاح نکتهش با نکته عقد به حساب فرق. پس بنابراین وقتی صحبت مقبوض به عقد فاسد میشه، بحث در حقیقت دو جوره. یکی بحث در صورت کلی است که اگر مقبوض به عقد فاسد بود، البته الان ما بحث ما در بیعه، مربوط ما بحث ما در بیعه و بیعه فاسده، لیکن در عقد فاسد هم بحث میاد، یعنی فرق نمی کنه. این عقد فاسد احتمالا کلام شیخ الف لام اهل ذکری باشه، یعنی مراد بیعه فاسد. و عرض کردیم ادعای اجماع شده که انسان اگر عقد فاسدی واقع شد، اون وقت فرقی هم نمی کنه. هر دو عالم باشن فاسد بوده، هر دو جاهل باشن، یکی عالم یکی جاهل. اون نکته بیشتر مهمش همون چیز که اینا جاهلن، هر دو جاهلن که این عقد فاسده و معذاله که انجام دادن بعد فهمیدن عقد فاسد بوده. از آثارش همین زمانه، زامنه، به این معنا که اگر حالا یا سمن یا مسمن یا هر دو تلف شد، باید به اصطلاح چیز رو بدن، اسمش چیه، بدلش بدن، بدل حقیقیش رو بدن. گن آقا عقد فاسد بوده، حالا کتاب خریده به پتو، باید بدل پتو رو بده، بدل کتاب بده. ممکنه بیشتر حساب بشه، کمتر حساب بشه. بحث سر این قسمت بود، چون این شبهه درش هست که در حال عقد فاسد بوده، مخصوصا اگه جاهل باشه، بالاخره خود مالک داده، مالک کتاب در اختیارشون قرار داده و چون با اذن مالک بوده مقتضای قاعده نباید ضامن باشه. مدرک رو همین قاعده اولا روایت علالیت گرفتم، انشاءالله خواهد آمد به اصطلاح در باز بحث بعدی و بعضی از بحث‌های بعدی که حالا مرحوم شیخ نداره ما باز متعرض میشیم انشاءالله، که مدرک رو همین روایت ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده از کردیم. این روایت در مصادر عامه آمده، اساسا در مصادر ما نیامده و در مصادر عامه مثلا در همین کتاب جواهر که چاپ شده از بیهقی، از سنن بیهقی نقل میکنه، سنن کبرای بیهقی، و هست این روایت اونجا هست در سنن بیهقی نرم میکنه. حالا یه دفعه بحث خود سند حالا رواتی که از آن بحث، اون یه بحثیه که واردش نمیشیم چون برای ما خیلی تأثیر گذار نیست، لیکن اساسش قسمت دیگریه و اون همینطور که مرحوم نائینی فرمودن علالیت ما اخذت حتی تعدیهو، این رو ایشون حتی تعدیه ایشون ظاهرا ذکر میکنه، ها نداره. یعنی همین دو ساعت پیش نگاهم، یک دو ساعت پیش نگاه کردم متأسفم باز کم و زیاد شده باشه، لکن ایشون عنوان باب رو این قرار داده، مثلا تو این باب هم یه روایت هم داره. اول ایشون تو کتاب قصر این روایت رو آورده، همونطور که من اونایینی احتمال داده که مراد از این روایت اخذت، یعنی اخذت قصر نه مجرد مطلقه اخذ. و ثانی هم خیلی عجیبه نوشته فی وجوب، اینطور که در عنوان کتاب سنن بیهقی هست، فی وجوب رد المقصوب اذاکان باقی هم. حالا اصحاب ما صورت طرف هم نوشته هم. ایشون اصلا گذاشته به اذاکان باقی هم یجب ردو، مگر مرادش این باشه، این مخصوص، که اگر باقی نباشه مثلا بدلش رو بده. و الا خیلی عجیبه اگر از روایت اینجور فهمیده که رد مقصود واجبه اگر باقی باشه. این که خب خلاف ظاهر هم هستن، واقعا خیلی معنی عجب غریبی. مگر مرادش این باشه؟ و طبعا این مطلب واضح هم هست دیگه، خب چیزی که آدم قصف کرده اموال مردمه، اگر مرادش از وجوب وجوب تکلیفی باشه امر واضحی هم هست. حالا شاید ایشون از علالیت فقط وجوب تکلیفی فهمیدن، مثل که از مرمون های ایرانی هم نقل کردیم، لیکن انصافا خلاف ظاهره. حالا یا حالا آمده در عده از کتب لیکن در باب قصف، ولی دیروز هم عرض کردیم نا اینی میفرمان ظاهرش اینه که قهر و استیلا باشه، اخذ ان قهر و استیلا بلا حق، این مراد این باشه. و عرض کردیم انصافش مرحوم اینه از کلمه اخذت علالید ما اخذت، حرف بدی نیست انصافا، انصافا حرف بدی نیست. خود منم تمایلم به همینه، اینکه که الان نقل کردم روایت در مورد قصبه. فقط اختلاف ما با نائینی از کلمه اخذت معلوم نیست در بیاد، اما روایتی که اون روز خوندن دل این ما رعت ولی لید ما اخذت، اخذت اهم از این که قصبی باشه یا غیر قصبی باشه، این که از کلمه اخذت فکر نمی کنم. بله بعید نیست از این کلمه علالیت، یعنی مجموع کلام، مثل این حیات مجموعی که در بحث اصول، از مجموع کلام بعید نیست، چون داره علی، این مثلا علی و این همینطور رو دستش هست تا تعدیه، یعنی کرده ما در میاد این وظیفش ادا بوده، باید ادا می کرده، این کاری کرده که باید به اون ادا می کرده، اگر تا ادا نکرده همینجور روی کرده ما رو دستشه، روی زمشه، روی گردشه، حالا ما در فارسی میگیم به گردنش، رو گردنش، رو گردشه، روی دستشه، روی مثلا عهدشه. ببینید تعابیر مختلف، این بعید نیست انصافا از این تعبیر علا و مخصوصا با ذیل حتی تعدیه، که انما معلوم میشه که این ادا به خاطر این است که اون عقص درست نبوده، باید هر چی زودتر پرداخت بکنه، ادا بکنه، ادا نکرد، هر چی تأخیر کرد این روی دستشه هنوز هم. این از کلمه علا و تعدیهو، از مجموع سیاق کلام به نظر من حق با مرحوم نائینیست. اگر دوست قادم از قدیم همین بود که این آیه روایت مبارک اگر روایت باشه ناظر به قصبه نه مطلقیت برای امانی باشه. و عرضم کردیم خود حسن هم از این معنا برگشت که مراد مطلقیت باشه حتی امانی باشه. ظاهره ماد حدیث رو زد به مسئله، حالا شاید اول حدیث حسن اینجور میفهمیده بعد فهمیده بعد برگشته از این مطلب. علی حال اون چی که ما الان میفهمیم، من البته میگفتم حدیث حسن خودش از این حدیث برگشت به این معنا که قبول، نه برگشت به این معنا که حمله بر قصر ظاهرن کرده، در ید امانی قائل نبوده، نه اینکه برگشت کلن، حالا عبارت سابقه تصحیح بشه. پس برابر این تمسک به علالیت در ما نهنوفی انصافا بسیار مشکله. و توی قاعده ما یزون به صحیحه بازم اونجا مرحوم نائینی متعرض این قاعده علالیت میشند و چه مواردی ازش خارجه، حالا انشالله چون بحث آینده است در اونجا متعرض میشه. پس بنابراین این مطلبی رو که مرحوم شیخ فرمودن و مشهور شده، البته مشهور انصافا در کتاب‌های زیادی آمده، در شیعه، در کتب شیعه زیاد آمده، این که نمیشه انکار کرد، اما این به معنای این که این خبر رو حجت بکنه اونم نمیشه قبول کرد، چون شهرت ها همه متأخر از شیخه و ما یک شهرتی قبل از قرن پنجم، اصلا اسم این حدیث قبل از قرن پنجم نیامده که الان شهرتی هم باشه. لذا انصافا حد قبول این متن، مسئله قصب و انسانی که قاصبه، این باید مال مردم رو رفت کنه، عقلی و عقلایی سنه، عقلا قبول دارن، عقل قبولن، چون ظلمه، مصداق ظلمه و باید رفع ظلم میکنه، این که جای بحث نداره، این قسمتش که اگر ما زدی بهش به قصب، اون که اصلا جای بحث نداره. بخوایم یک زمان جدیدی غیر از قصب و اطلاف و اینا درست بکنیم، این جای بحث داره که با این حدیث با این وزن نمیشه اثبات کرد. این راجع به این. مطلب دومی که در اینجا هست، مرحوم شیخ به این روایتی که در عمه مبتهم هست تمسک فرموده. ناینی یه توضیحی راجع به این روایت عمه مبتهم داده، در خلالش بعضی از تعابیر خوبی داره. من تقریبا عبارت ایشونه میخونم. ایشون میفرمان به این که ویدل علیه بر زمان در انبله، این که جاریه رو بگیره و یعقد المشتری ولده بالقیمه، فان حکمه به ضمان الولد لیس الا لکونه تابعا للعین، چون ولد رو تابع عین میدونستن، نماء اون عین میدونستن. مراد از عین در اینجا جاریه که نیست. این ببینید، این بحث نماء و تابع یه بحثی است که در فقه اصولا کاربرد زیادی داره و مناقشات هم شده. همین مسئله زمین، یه کسی زمین داشت، یه چاه کند، فرض کنید مثلا 120 متر، خیلی هم خرج کرد تا رسید به آب، و آب بسیار فراوانی داره. آیا مالک آب هست؟ خب مشهور گفتن شد یه فتحمون بر همینه، مالک آبه، چون این چاه تابع زمینه. ادعا میگوتن نه، چاه نماع زمین نیست، تابع زمین نیست، چون نماع زمین باشه چاه به عنوان نماع حساب نمیشه. یه کار جدیدیست، ملک جدیدیست، ایشون احداث کرده، لذا آمدن گفتن نه، اگر به اصطلاح چاه زد چاه نیست. وقت دولت میاد مثلا با مثال با عنوان حاکم و با عنوان ولی امر دولت میاد تعیین میکنه، مثلا شما این چایی که اینجا زدین این در 24 ساعت مثلا 20 ساعت آب میده، اون مقدار زمینی که الان شما دارین این به 2 ساعت آب کفایت میکنه، 2 ساعت برون میذارن بقیهش رو خودشون میگیرن به جای دیگه میدن. اصلا روایت داره که لا یمنع فضل ما این لا یبا فضل لیبا، اینم به همین گفتن اگه کسی چاهی داشت که بیش از اندازش بود حق نداره آبش رو بفروشه. این صحبت هایی میخوام بگم، نمیخوام مدار وارد اون بحث بشم. بحث سر اینه که این مسئله نما در این جهان مشکل سر نماه. آیا این جاریه که نیزکی که گرفته الان از این مشتری دوم، از این مالک دوم بچه دار شده، این در حقیقت یک نمایی داشته، ولد تابع اون بوده، این نما را از بین برده؟ آخه اگر تابع رو از بین برد و ضامن بود، اگر خود این رو از بین ببره به طریق اولا ضامن. این وجه استدلال. اشکال در این استدلال در کلمات علما که آمده اینه که ولد نما نیست، ولد تابع نیست. این بحث سر همین کلمه، چون مرحوم ناینی اینو توضیح میده، من این مقدار توضیحات ناینی رو بخوام که روشن بشه مراد ایشان چی. فنه بله، فإن حکمه علیه السلام به زمان الولد لیس الا لکونه تابعا للعین فیقتضی کون العین مضمونه. پس عین باید اینجا ولد رو از بین برد، ضامن ولده. اگر عین از بین رفت ضامن عینه. و توضیح داده که ان ضمان المنافع، این اصولا چون زمانی که در اینجا زمان منافع، منفعت این جاری است، بچه جزء منافعی است که برای این کنیزک هست، منافع الجاریه ضمان المنافع تارتن یکون و تبعا لزمان العین و اخرى یکون و مستقلن تابع عین نیست. و القسم الثانی علا اقسام منها ما اذا اطلف المنفع به استیفائه ها، کما ما اذا اطلف المنفع به استیفائه ها، اگر استیفا کرد منفعت رو اطلاف کرده، کما اذا سکند دار المستأجر به اجاره صحیح اول فاصله، فان العین فی الاولا لیست مضمونتن و تزمن المنفعه، بله، و منفعت لکن مضمونه، و فسانیه و این کانت از اجاره فاصله مضمونتن الا ان زمان المنافع لیست تبعا لها، بل انما یزمنها من باب قوله تعالی، قوله علیه السلام من اطلف مال الغیر فهو له ضامن. به نظرم به این نص به این واضحی نیست، از سابق نشده موز مراجعه کنم، به این نص واضحی نیست. این مال این قسمت. منها هذه سوره، یعنی ایشون میخواد بگه زمان منافع گاهی جوری میشه که با زمان عین نیست. منها هذه سوره مع عدم کون العین تحت به سید المطلف کمرک به دابت الغیر او جلس فی بیته مع کون داب به اول بیت تحت ید المالک، لیکن رفت سارو اون شده یا خونه شفته. یکی دیگه از اینها او احله، این نسخه مهم، اون نسخه چاپ جدید منم گم شده، این نسخه هم خرابی داره. او حذف بنویسم چی؟ حل به شاتل غیر میدونمش دیش دوش به دوش شیره به اصطلاح گوسفند غیر خودش رو. او اکل من ثمرت بستانه، که از ثمر بستان بخور، اما این رو ضامن نمیشه. و منها ما اذا طرف المنفعتو به سبب من، اینجا خود منفعت از بین رفت، گاهی منفعت به سبب او از بین میره. کما لو منع مستعجر و مستعجر دار ان تصرف فیها، اینجا منفعت ضامن خود این ضامن نیست. مثلا یک آقای آمده این خونه رو اجاره کرده توش خود زندگی کنه یک ماهی مثلا 2,000,000 تومان، این نگذاره این آقا بره تو خونه زندانیش بکنه، این دو ماه تمام میشه، این 2,000,000 تومان از بین رفت. این منافع ایشون چون سبب بوده از باب قاعده تسویب به قول آن هم بله، او شربه، این من میگم حربه، میگم حذبه، او شربه لحل نه شربه نیست، نه بله شربه، او شربه، من چون حلب خوندم، حلب اشتباه خوندم، او شربه حلیب شاتل غیر گوسفند دیگه، این واسه بد روی چاپ شده نمیتونم بخونم. و من ها ما اذا طرفت المنفعه به سر کمال و منع مستعجرت دار عن تصرف فیها فانهو یزمن المنفعه. و علا ای حاله، اشکال کجاست؟ حالا اشکال ایشون تکرار میکنه، چرا مرحوم شیخ به این حدیث عمه مبتاعه در ما نحنفی تمثل کردن در مقبوض و عقد فاسد اگر از بین بره طرف بشه؟ ولی اشکال در اینجا در حقیقت اینه، ولی اشکال در اینجا و علا ای حالن، اشکال لیس استیلاد الامه، بچه دار کردن کنیزک داخلن تحت هذه العناوین، نه خودش استیفاء منفعت کرده، نه خودش به حساب منفعت جداگانه استفاده کرده، نه گذاشته کسی مانع بشه تسبیبن جلو منفعت گرفته. لیس استیلاد الامه داخلن تحت هذه العناوین فانه لم یسوف منفعت الامه فانما استیفاء المنافع انما هو من قبیل الرکوب والجلوس والاکل والشرب والبث و نحو ذلک. نقطه اساسی که مرحوم ناینی میخواد بفرماید که اینجا شما باید بگین حالا که این از این مشتری دوم از این آزاد بچه دار شد، این منفعت جاریه رو از بین برده، نقطه اینه، این منفعت جاریه. ایشون میخواد نایده بگه اشکال اینه که این منفعت جاریه نیست، این منفعت منفعت جاریه نیست. حالا توضیحش میخونم تا روشن بشه. و عدل عرف حصول الولد له منفعتن من الامه لا اعتبار به، این که عرف بیاد بگه این منفعت امه است، یکی از نکاتی است که از امه استفاده میشه به خاطر همین بچه دار شدنشه، این لا اعتبار به، لان نظر العرف لیس متبعا فی تعیین المصادیق، در تعیین مصادیق معتبر نیست. نعم اوجد ما هو سبب لفوت المنفع علی المالک لنوت یهو الذی استلزم الحمل صار سببا لفوت منفعت علی. مالک نمیتونه از این کنیز استفاده کنه، این درست، اما خودش منفعت نیست، یعنی خود ولد منفعت نیست. این همون بحثیست که در اول مکاسب یاد آقایون باشه در اونجا داریم که آیا عمل حر کسوب یا غیر کسوب مضمون هست یا نه. نکتش اونه، مثلا شما یه دفعه یک کسی که کارگری میکنه روزی مثلا 200 تومن میگیره، شما امروز این از صبح در اتاق زندانی میکنی تا بعد از ظهر، تا وقتی که دیگه نمیتونه کار بره، این را اصطلاحاً حر کسوب میگن. و کذالک حر غیر کسوب، یه فرد عادیست روز جمعه هم هست، اینه شما میرین تو خونه حبس میکنی، این اگر میخواست بده به کار خودش کار بنایی برسه حداقلش یک روز 200 تومن میگیره، ممکن روز در یک روز مثلا 1,000,000 تومن بیشتر بگیره طبق همون مبلغی که گرفته، و ممکنه کسوب هم باشه نباشه، طبق همون مقداری که گرفته این از مالک به اصطلاح چیز میکنه، حساب میکنه. ایشون میگه لا اعتبار به لان نظر العرف ليس متبعا في تعيين المسؤول، نه لو اوجد ما هو سبب لفوت المنفعه على المالك، نه اوجد لو نداره میگم خوره من چرا امروز اینطوری شد، اوجد ما هو سبب لفوت المنفعه على المالك لان وتيه الذي استلزم الحمل صار سببا لفوت المنفعه عليه، لکن زمان من منع المالک من التصرف حتی تلف الممنعه حتی تلف المنفعه ممنوعون، اینه قبول نداریم، و اگر عرف هم میگه نوع تسامحه ممنوعون، الا اذا قیل و ان قاعت لا ضرر کما ینفی الحکم السابق الذی یلزمه ضرر کذالک تثبت الحکم الذی لولا تشریعه لزم منه ضرر. مگر از این باب بگیم به قاعده لازره رو تمسک بکنیم، لکه این قاعده لازره برای نفع نبریم، برای اثبات بگیم این ضرر زد به مالک، حالا که ضرر زد به مالک باید پول بچه رو بده، با این بچه دار شدن کنیزک باید پول بچه رو پرداخت بکنه، این هم یک راهی که ایشان. کذلک تثبت الحکم الذی لولا تشریعه لزم منه الضرر، و بالجمله الذی استوفى المشتری انما هو الوعتیه، اون منفعتی رو که مشتری به کار برد همون به اصطلاح ایشان بود، و المفروض ان قیمت لم تحصل موجبا له بل للولد، نمیاد بگه قیمت متعارف مثلا چند بار شده مثلا این رو ما بیاییم به حساب دو. برای ولد حساب میکنن. و بالجمله الذي استوفى المشتري انما هو الوعد والمفروض ان القيمه لم تجعل عوضا له بل للولد، والولد ليس من المنافع ولا مما كان المشتري سببا لاتلافها، لان الولد لم یکن لمالک الامه حتی یکون مشتری الامه سببا لاتلافی، چون این ولد رو این شخص مشتری درسته به ساکنیزک رو ام ولد کرد، لیکن اگر مشتری نکرده بود پیش مالک بود، مالک او رو ام ولد میکرد، باز هم ولد عبد نبود، رق نبود، باز هم ولد آزاد بود. دقت کنین، بله اگر امر اینجوری بود که اگر پیش مالکش بود بچهش عبد در می آمد، اینجا تفویض منفعت کرده بر مالک، اما چون بچه اون هم باز هم اینطور نبود که عبد در بیاد، اگر مالک این کنیزک رو به یک عبد دیگه تزویج میکرد، بچه عبد بود، به عبد دیگه، اما خودش بگیره که بچه هره، مثل اینکه مشتری گرفته. دقیق فرمودید، لأن الولد لو لم یکن، لأن الولد لم یکن لمالک الامه حتی یکون مشتر الامه سببن لإطلافی، فلیس استیلاد الامه الا من قبیل من المالک من التکبون من السکون فی داره. مثل اینکه مالک رو نگذاره در خانه خودش. ببینید یه دفعه انسان میاد زید یه خانه رو اجاره کرده، من میام یک ماه این رو جدا میکنم، نمیذارم خونه بره، در اینجا من ضامنم، منفعت یک ماه رو ازش گرفتم، اینجا ضامنم. یه دفعه نه، میام زید از خونه خودش بیرون میکنم، یه ماه نگه میذارم، اینجا دیگه ضامن نیستم، اون خونه خودشه. در صورت اجاره مالک منافع بود، نگذاشتیم سبب شدم که مالک منافع درش تصرف نکنه. اینجا مالک منافع نیست، مالک عینه. من چی کار کردم؟ نگذاشتم در عین خودش تصرف بکنه. مرحوم ناینی میخواد بگه این نحوه از به اصطلاح اتلاف منافع، این جزء سبب زمان نمیشه. فلیس استیلاد الامه الا من قبیل من المالک من التکب و من السکون فی دارهی فضمان البلد الذی یرجع الی به ضمان قیمتهی فضمان البلد الذی یرجع الی ضمان قیمتهی لکونی حرن انما هو من جهت تبعیت المنافع تالفه للعین المزمونه فیدل الخبر على زمان العین لا للاولویه بل لأن زمان العین به اصطلاح صار سببا لسمان تالف. تالف را از الان یه حال مرحوم ناینی اشکالش در حقیقت اینه که اگر کسی مشتری این عمه رو گرفت، این ولد جزء نماء عمه حساب نمیشه، تابع او حساب نمیشه. اگر عرف هم میگه این جزء نماء، یه نوع تسامح عرفی است. این مطلبی است که مرحوم ناینی فرمودن قدس الله سره. طبعا آیونی که آمدن جواب دادن، آیون توضیح دادن، و من به نظرم میاد حق با آقایانه، نه با مرحوم ناینی. یعنی به عبارت اخرى اصولا ببینید، اولا مطلب خیلی مهم این که آیا ولد تابع ام هست یا نه، نما امه هست، کنیز هست یا نه، نما، نه به عنوان حره، در حرهشون فرزندشه، بحث نما مطرح نیست، در امه. زمان ما چون مسئله عبد و امه و اینها نیست، این مسائلی که میخونیم که انما تاریخ میخونیم، مثلا داریم قصه رستم و اسفندیار میخونیم، اما در اون زمان که خودش در جامعه عبد و عمه هست، اینا یه ارتکازات و عرفی دارند. دقت میفرمایید؟ مثلا اگر رفت یک عمه رو گرفت، یکی از منافعش این بود مثلا یک عمه رو با یه خصوصیات میگیره، میگه مثلا من عبدیم دارم با این خصوصیات، از اینا بچه هایی در میاد، اینجور این من میتونم به قیمت گران بفروشم، چنین بفروشم، چنین بکنم، الاخری همون کار. بالاخره ما در مسئله عبد و مولا یه دفعه اشکال رو مثلا اشکال امروزی هست که کل مسئله باطله، یه دفعه نه، الاخره شریعت مقدسه عبد و مولا رو اجازه داده، در اون حدودی که شریعت اجازه داده ما سیر میکنیم. من کراران عرض کردم اینی که الان در فقه برمیگردم به اصول، اصولم برمیگردم به رابطه عبد و مولا، این درست نیست. اصولا رابطه عبد و مولا رو فقه تعیین میکنه، نه اینکه ما فقهمون رو اصول بگذاریم، اصولا رو رابطه عبد و مولا بگذاریم، این فقه تعیین میکنه. و اجمالا مسئله بردگی در اسلام قبول شد، میشه این کار کرد، و اجمالا به برده ها ظلم های میشد، مخصوصا زن هاشون، خب اینا نمیشه انکار کرد، جای انکار نداره که، این که نمیشه. و لکن در اون جامعه فرض، خوب دقت کنید، اینی که مرحوم ناینی فرض میکنه، فرض نمیکنه در جامعه ای که عبد و مولا و خودش هم مثلا عبد داره، چند تا کنیز داره، چند تا برده داره، اینجوری اصلا برخورد نمیکنه. این که ایشون میاد میگه این نما نیست، بله الان ما وقتی تصور میکنیم میگیم نما نیست، لیکن انصاف قصه نماه، یعنی جزء تابع مادر میدونستن، مثلا عمدن مثلا کنیزکی رو بهتر می‌خریدن تا بچه‌هایی که از او به دنیا بیاد، چون اینجور هم نیست که هر کنیزکی سریعاً بچه دار بشه سریعاً بچه ها. خب مختلف، حالات مختلف داره، کیفیت این خود کنیز و اون آمادگی رحم او برای پرورش بچه، این خودش یکی از به اصطلاح نماها و یکی از منافعی بوده که تصور میکردن. مرحوم ایروانی اینجا اینطور نوشته، راسته، یعنی به تعبیر دیگری حق با ایشانه. یعنی من معتقدم این تصور که مرحوم نایری میکنه این نما نیست، تابع نیست، این درسته. حرف یعنی تو زمان ما الان ما باید بشیم فکر بکنیم که این تابع هست یا تابع نیست، عرف هست. اما وقتی آدم نگاه میکنه به تاریخ، خودش رو در اون زمان قرار میده نگاه میکنه، از اون برم وضع کنیز و وضع مثلا عبد و بعد این که از این عبد، چون اگه خود مولا بچه دار بشه از خود مولا، اونم آزاده، اونم از منافعش از بین میره. مرحوم ناینی میخواد این تصور بکنه مشتری که گرفت در حقیقت یک منفعتی تحت دست اون بود، اما این رو از بین برد، و یعنی نه اینکه از بین برد، نگذاشت مولا از اون منفعت از، مثل اینکه یک شخصی رو که مالک خونه بود برد یک جا یک بار زندان کرد، بیاد بگه آقا تو منفعت خونه من رو برای یک ماه از بین بردی چون من اونجا ساکن نشدم، میگن آقا اون این ملک تو بود دیگه، اونجا منفعت جدای از ملک حساب نمی کنیم، ملک محفوظه، منفعت هم محفوظ بوده، این فقط ظلم کرده تو رو زندان کرده، این قبول. اما این که ضامن باشه برای منفعت یک ماه سکنای یک ماه خونه، اجاره اون خونه مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان، باید 10 میلیون تومان برای اجاره خونه بده، اجاره که من نداره، خود ساکن بودی. لذا میگم مرحوم ناینی در اینجا نکات ظریفی رو در باب زمان منافع نقل فرمودن، لذا هم ما عبارت ایشون رو خوندیم. مرحوم ناینی میخواد بگه اینجا دیگه کسی ضامن نیست، عرض کردیم این احساس به اینجا نداره، یکی حره کسوبه، کارگر، میره کارگری میکنه، این رو میاد حبس میکنه یک شبانه روز، آیا این ضامن هست یا نه؟ یکی حره غیر کسوبه، اصلا حر نیست که، فرض کنیم به طور طبیعی مثلا آدم زندگی میکنه اما کاری هم نداره، جایی هم مشغول نیست، به حساب در تحت اجاره کسی هم نیست، این یک کسی اینه یک روز زندانی میکنه، آیا باید پول یک روز کارگر یک روز مثلا فرض بکنه اگه ایشون مهندس بود، اگه ایشون کارگر ساختمانی بود، آشنایی با برق داشت، میتونست بره میگه من اگه امروز میرفتم برق کشی میکردم امروز میتونستم 5 میلیون تومان گیرم بیاد، شما با این کارت با حبس من، من اونجا بنابر معروف اینه که ضامن نیست، در حره کسوب هم بحثه ضامن نیست، بله اگر عبد باشه ضامنه، اگر خانه اجاره است طرف رو از، ببینید این چه قشنگ مباحث، این زمان منافع رو ایشون قشنگ در اینجا تصویر کرده، گاهی تابع زمان عینه، گاهی تابع زمان عین نیست. ما نهنفی در عمل مبتاعه جزء مواردی است که میخواد بگه تابع زمان عین نیست، چرا؟ چون اصلا این نما حساب نمیشه. این کنیزک اگر میرفت اونجا مالکش این رو میداد به یک عبد، بچه او عبد میشد، این منفعت از مولا از مالک این اونی که فوت شده اینه، نه اینکه ایشان آمده منافعی که برای ایشان بوده همون مسئله جنسی بوده که خب اون استیفاء منفعت کرد، چون شیخ میگه منفعتا لم یستوفا، اون استیفاء کرد، ولد جزء منافع نیست، ظاهر عبارت شیخ منافع از کدام ایروانی و دیگران هم دارن که این جزء حق هم همینه، انصافا حق همینه، حق همینه که اصولا میگم ما چون آشنایی با تاریخ اون غالبا کمه و تأثیر زمان بر ما زیاده، زمان خودمون، کسی که در محیط اون زمان قرار میگیره، مشکلاتی که برای عبید و اماع بالخصوص مطرح بود کاملا این مطلب برای جا افتاده است، یعنی کاملا جا افتاده است. این یک. دو، توی روایات عمه مبتاعه که اون روز خوندیم در حال امروز چون دیگه دستگاه نیاوردن، اگر یاد مبارکتون باشه خیلی تعجب، چون میدونیم مرحوم ناینی اینها خیلی اهل دقت در متون روایت نبودن، در یک روایتش این طور آمده ومن منافعها، تعبیر منافعها شده، در عمه مبتاعه. قال کأن معناه قیمت الولد، تشریح دیگه که همون وقت عرض کردیم که عادتا وقتی ما میگیم منافع یعنی خدمت جاریه، تو خونه خدمت کرده یا مسئله انتفاع جنسی از ایشون برده، این مراده. اما در اینجا این روایت از البته این نکته است، خود مرحوم نایلی نقل نفرمودن، اگه این روایت نقل میفرمودن خیلی دیگه مسئله ایشان رو، این اصلا تو خود روایت آمده. قال البته قاله عرض کردیم مال راوی کلام امام نیست، قبول کردیم ما که فقط نکتهش اینه، معناش این در میاد که انما در همون نکته که من الان گفتم در میاد در اون زمان که از منافع جاریه ولده، این در میاد این نکته. و ما الان میخواییم استفاده عرفی بکنیم، میخواییم استفاده استناد به شارع بدیم، این عرفی، مسئله عرفی، مسئله عرفی ولد رو جزو منافع جاریه میدونستن. اون روایت اون روز خوندیم و این روایت فقط یه روایت واحده بود که این زیله داشت. قال معنا که ان معنا قیمت الولد، در روایت و لذا در روایت دیگه داشت و من خدمتها، این خدمتها داشت یعنی منافعش رو جاریه، مثلا 8 ماه 1 سال 2 سال پیش این آقا بوده، 2 سال خدمت این آقا کرده، این منافع رو باید برگردونه، این منافع جاریه. لکن در یک روایت داره و من منافعها قال کأن معنا قیمت الولد، مراد از منافع جاریه قیمت ولده. و تمسک بنده به این روایت به خاطر، البته عرض کردم روایت کاملا واضح کلام امام نیست، کلامی که از روایت، حالا کدوم راوی اخیر ما قبل اخیر ما کسیست که روایت در کتابش آورده ما الان دقیقا نمیدونیم، اما اون نکته رو که من عرض کردم نکته کاملا واضحه، اون نکته این است که ولد رو منافع جاریه میدونستن. مرحوم نایلی میخواد اشکال بکنه این منافع نیست و در اینجا اگر منافع نبود و به اصطلاح امام فرموده، این اسباب این که منافع و تابع این باشه نیست، لذا این زمان ولد قیمت ولد نمیشه به اولویت زمان این در بیاریم، این نکتهش اینه. نمیتونیم از این روایت تعدی بکنیم به مبحث ما نحنوهی مقبوض به عقد فاسه، تعدی به ما نحنوهی نمیشه کرد، چون در اونجا منافع نیست، تعبد داده که باید قیمت ولد رو بده و این جزء منافع نیست، و اگر جزء منافع نباشه از زمان منافع به طریق اولا زمان عین در نمیاریم، نکته ایم در نمیاد که عین مضمون باشه، عین هم باید زامن عین هم باشه. فزبان الولد الردی یرجع الى زمان قیمتهی لکونهی حرن انما هو من جهت تبعیت المنافع طالفه للعین المزمونه فیدل الخبر الى زمان الا للاولویه بل لان زمان العین صار سببا لزمان طالف. ایشون میخواد از این راه وارد بشه، یعنی معلوم میشه که امام وقتی میگه خود جاریه رو زامنه یعنی منافعش و الا جزء، البته به نظر من به عکس میفرمود بهتر بود در میاد، یعنی میفرمود تعبد باشه اینجا، به نظر من بهتر دارم. و بالجمله منشاء الزمان اما قاعده الید، مراد ایشون قاعده ید یعنی علالید، اول اطلاق او تسبیب ول اخیران منتفیان فی المقام، اما الاطلاف ان الاب لم یستوف المنفعه فان الولد لا یعد من المنافع، از منافع نیست، فان حکم و حکم الاب والام. بله نمیدونم فکمالی این نوشته لا یکونو من چوری چاپ شده من منافع ما انهما من اعظم ما یتصور من الفوائد فی دنیا، مثل مادر و پدر، فکدال کلولد فمراد المصنف قدس رومن ان الاستیلاد لیس استیفاء انهو لیس من مستعمله و اطلقه و المستولد. نه این استیفا شده. ولی اصل و فیاد تعبیر علامه رحمه الله فانهو غالف تذکره منفعت و بدن الهر تزمن به تفیت لا بالفواد فلو قهر هرن و استعمله فی شغلن رمن اجرته لان نهستوها منافعه و هی متقومتون. متقومتون این قیمت داره، متقومتون کمال و استوها منافع العبد. مثلا عبد کسی رو یک روز برای خونه خودش به کار بندازه و لو حبسه و مدتن لمثله مثلها اجرتون و عطل منافعه و اما ولو حبسه و مدتن لمثلها اجرتون و عطل منافعه فالاقوا انه لا یضمن الاجره لان منافعه تابعتون لما لا یصح و قصبه، برای چیزی که قصبش درست نیست که مثلا تابع این. و مراده من قولی فهو کطالب ان الولد لو لم یکن حکم الشارع به حریتی کان تابعا لامی فرقیه و اما بعد حکمهی بها فیکون و کطرف سماوی. که انما اگر شارع گفت ما عرض کردم این روی این جهته که اگر ولد تابع اون ببینند، اما اگر ولد تابع اب نباشه که شارع فرمون تابع پدره این مثل تلف است. لیکن این نکته این نیست، عرض کردم در عرف اون زمان این جزء منافعش حساب بوده. بله. و فی باب غمان الید یعنی علالید لا فرق بین تلف سماوی و ما به حکمهی، فرق نمی کن. و اما باب و تصویب فوازهان انوتی المشتری، یعنی قاعده اطلاف رو در تلف شخصی داده قاعده علیت رو، لیکن حق این است که قاعده علیت هر دو رو میگیره، هم اگر علیتی باشه هم تلف اون معنایی که میگن سماوی و غیر سماوی رو میگیره. و اما باب تصویب فوازهان انوتی المشتری لیس سببند تلف المنفع الموجوده المملوکه لمالک الامه، عرض کردم انصافا باب تصویب صدق میکنه تصویب. فلا یدخل تحت قاعده زمان به تصویب فنحصر ان یکون منشأه ضمان علی الید لان سائر ما یوجب الضمان منتفل فی المقام. نه اینطور نیست، قاعده علی الید نیست، قاعده تصویب هست و قاعده اتلاف هم هست، هم عنوان اتلاف کرده چون منافع اون بوده، هم عنوان این که یعنی اتلاف به نحو تصویب در حقیقت، نه اتلاف از زمان به نفسه، یعنی این عمه میتوانست بچه عمه داشته باشه، عب داشته باشه، رق داشته باشه، ایشون جلو اون کار رو گرفت که در نظر عرف به عهده این قرار گرفت در نظر عرف اون زمان. ولذا عرض کردیم در اون روایتی که من عرض کردم تصریح داره و من منافعها قال که ان معنا قیمت الوقت، تصریح داره. این تصریح با عنوان روایت حساب نمیشه و میگم مرحوم نانی چون روایت نیده بودن ولی قطعا نتیجه رو عوض میکردن. پس صحیحش اینه که در اینجا نکتش نکته زمان منافع و بد حرفی هم نیست از میشه، اولویتش مشکله چون به هر حال اون یه نکته خاصی در باب عمه، مضافاً به این که اونجا ظاهراً بیعش بیع فضولی بوده، اصلا نسبتش با مقبوض به عقد فاسد مشکل داره، قیا این که اشکال آقای خویی بوده اونجا اصلا باب دیگریست، چه مسروقه باشه چه عمه به اصطلاح بدون اذن پسر مولا بدون اذن پدر فروخته، در هر دو صورت باب فضولیست و ربطی به ما نحنفی نداره که حالا ما نحنفی رو به اون قیاس بکنیم مقبوض به عقد فاسد. انصافش البته حالا کلو اگر اون حکم در اونجا قبول کردیم، چون بعضی از روایاتش در میاد که این رق مال مولاست برمیگرده به مالک اول، بعضیش در میاد که پسر ایشونه، پسر این مشتریه، پولم نمیخواد بده، قیمت نمیخواد بده، لکن مشهور بین فقها عملا با قیمته هر هست. این مسئله رو بالخصوص یک کمی دیگه باز فردا هم میخونیم و یک کمی از عبارات اهل سنت شاید یک مقدار جهات بحث روشن‌تر بشه. به هر حال مسئله به اصطلاح مسئله المقبوز بالعقد الفاسد رو انشاءالله عرض خواهیم کرد، در حتی عبارات اهل سنت هم داره که به منزله قصبه و فضولی به منزله قصب نیست. این مقامی که در باید وارد شده هیچ کدومش به منزله قصب نیست، اما در باب مقبوز و عقد فاسد رو قصب گرفتن و زمانم حسب قاعده چون قصب گرفتن. روایت علیل هم بنابرای این که ظاهر در قصبه کاملا به اون مطلب دلالت میکنه. این مطلب رو فردا انشاءالله، فردا این مقدار کلمات